بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. از امور بسیار خطیر و مهم که در مسیر سلوک الالله برای سالک طریق به عنوان یکی از شروط اساسی است، این که همیشه حالت نیاز و احتیاج رو در خودش حفظ بکنه و اگر لحظه و آنی احساس استغنا به او دست بده، شروع زلالت و گمراهی او از همین راه خواهد بود. همیشه انسان خودش رو محتاج ببینه، همیشه خودش رو نیازمند ببینه و حالت پیشکسوتی و استغنا به او دست نده. اگر چنین شد، از هر لحظه و هر آن برای پیشرفت و سلوک بهره میبره و استفاده میکنه. در حالات بعضی از بزرگان انسان میبینه تعجب میکنه، شخصیتی که اگر مشکله علمی برای او پیش میآمد دست روی قفل در حرم امیرالمؤمنین میگذاشت و در باز میشد، کسی که مشکلات علمیشو میره شب با امیرالمؤمنین علی علیه السلام در میون میگذاره و جواب رو از علی ابن ابی طالب میگیره، هفته یک بار میره پیش شاگرد خودش میشینه و میگه به من درس اخلاق بده. شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف. در حالات بعضی از بزرگان میبینیم وقتی رد میشن کلمه ای به گوششون میخوره میایستن برای استفاده، برای بهره بردن. اما اگر کسی احساس بکنه دیگه نیاز نداره و به اون نهایت و به اون آخر درجه نائل شده، همین خیال، همین گمان او رو از این مسیر خارج میکنه. دیگه شاهد بهتر از سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نمیتونم براتون بیارم که محضر سه امام رو قطعا درک کرده و اختلافه که آیا چهارمی رو هم درک کرده یا نه. قطعا محضر امام هادی علیه السلام رو درک کرده، قطعا محضر حضرت جواد علیه السلام رو درک کرده، قطعا محضر حضرت رضا علیه السلام رو هم درک کرده و اختلاف آیا آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو درک کرده یا از این طرف محضر امام عسکری علیه السلام رسیده. یه همچین شخصیتی که قبل از این که محضر امام هادی برسه محضر امام جواد و امام رضا علیهما صلوات الله رسیده، حالت استغنا به او دست نمیده. وارد میشه بر امام هادی علیه السلام، در همین بدو ورودش حضرت مهر قبولی سید الکریم رو میزنن. مرحبا بک یا ابا القاسم، انت ولینا حقا، تو واقعا دوست مایی. باز در این حال عرض میکنه آقا اجازه میدید من اعتقادات و باورهام رو به شما عرضه بکنم، شاید این اعتقادات من و باورهای من باورهای صحیحی نباشه. امام اعلی الله مقامه الشریف در اربعین حدیثشون میفرماین که ما جهنم اعتقادات داریم و جهنم اعمال داریم. ای چه بسا جهنم اعتقادات آتشش و سوزندگیش به مراتب از آتش از اعمال باطل بیشتر باشه. اجازه بدید باورهامو بهتون عرضه بکنم. یه وقتی خوبه آدم با التماس از خود حضرات معصومین کسی رو طلب بکنه که در سر راه او قرار بگیره، ای چه بسا با یه کلمه، با یه حرف تحول در دل او ایجاد بشه. حالت استغنا به او دست نداد، نگفت من دیگه امام رضا علیه السلام رو درک کردم دیگه نیاز ندارم، جواد الائمه رو درک کردم دیگه نیاز ندارم. وارد شد بر امام هادی، مهر قبولی رو هم گرفت، ولی باز نگفت من نیاز ندارم. عرض کرد آقا یک سری اعتقاداتی من دارم، اجازه میدید من این اعتقاداتم رو به شما عرضه بکنم؟ حضرت فرمود بگو. تک تک اعتقادات و باورهاشو عرض کرد. آقا امام هادی فرمود این همون دینی است که خدا و رسول خدا به اون دین رضایت دادن. عرض کرد آقا برام دعا کنید. امام هادی علیه السلام براش دعا کردن که یا ابا القاسم ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. خیلی این جمله زیباست. دعا کردن. حالت استغنا به فرد دست نده. همیشه خودشو محتاج ببینه. همیشه در صدد باشه با یک کلمه یا با یک حرف تحول در دلش ایجاد بشه. این که انسان وقت و مغتنم بشموره، از هر لحظه و آنی استفاده بکنه برای پیشرفت. زیاد تو این مقدمه معطلتون نکنم. یکی از یاران علی ابن ابی طالب اسمش حمامه، با هی دو چشم، به معنی کسی که زیاد هم و غم داره. به معنای دیگه هم گرفتن، اما این معنا به ذهن بهتر میاد، کما این که محقق خویی هم همین معنا رو ترجیح دادن در کتابشون بر شرح نهج البلاغه. اومد محضر علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، در حالی که امیرالمؤمنین رو تنها پیدا کرد، محضر حضرت اینطور عرض کرد آقا ویژگی ها و اوصاف متقین رو برا من بیان بفرمایید تا من خودم رو با اونها محک بزنم. فقال له یا امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین عرض کرد توصیف بکنید برای من متقین رو، حتی که انی انظر الیهم، اوصاف متقین رو برای من بیان بفرمایید تا من خودم رو با اونا منطبق بکنم، ببینم آیا ویژگی متقین در من هست یا نیست، بسنجم، محک بزنم خودم رو. خیلی مهمه. کسی مثل حمام که یار علی ابن ابی طالبه، همراه علی ابن ابی طالبه، در این حال خودش رو مستقنی نمیدونه. عرض کرد یا علی ویژگی متقین رو برا من بیان بفرمایید، التماس بکنیم اگر به این اعتقاد و به این باور رسیدیم که در محضر حضرات معصومین علیهم السلامیم، از خود ائمه معصومین مدد بگیریم. من نمیدونم آیا تو مسیر هستم یا نیستم. ببینید رفقا، بعد از این که عمرشون رو توی مسیر گذاشتن بعضیا، با یه اتفاق خیلی جزئی میفهمیم چقدر راه رو بعضیا به بیراهه رفتن، چقدر غلط رفتن. نکنه آخر عمر منم به این نتیجه برسم یه عمر به بطالت گذشته. این دغدغه در ابتدای جوانی در وجودتون به وجود بیاد، ما رو تو مسیر قرار بدن، مبادا از مسیر دور بشیم. دیگه پیامبر عظیم الشأن اسلام حرف آخر رو زدن، رسول خدا سر گذاشته رو خاک، این دعا رو میکنه: لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه لحظه منو به خودم واگذار نکن که اگر یه لحظه خدا از من رو برگردونه و عنان کار رو بسپره دست خود من، معلوم نیست این نفس من با من چه بکنه. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. یک لحظه منو به خودم واگذار نکن، یک لحظه رو از من بر نگردون. آقا جان یا امیرالمؤمنین، اوصاف متقین رو برای من بیان بفرمایید، من خودم رو با اونا منطبق بکنم، ببینم ویژگی متقین در من هست یا نیست. تو رو خدا این در اون در دنبال سالک نگردیم. نهج البلاغه تو خونه هامون پیدا میشه، کلمات حضرات معصومین علیهم السلام بیایم خودمون رو با اونا تطبیق بدیم، ببینیم آیا اوصافی رو که از لسان کسی مثل علی ابن ابی طالب صادر شده در من متجلی و ظاهر هست یا نیست. اگر هست بگم خدایا شکرت، اگر نیست در صدد باشم به وجود بیارم. حرفی رو که پارسال جلسه دوم و سوم عرض کردم، انسانی در مسیر سلوک الالله میتونه قدم برداره که اهل محاسبه و مراقبه باشه، حساب کتاب بکشه از نفسش. چقدر تو مسیر اهل بیت، چقدر در مسیر بندگی خدا تونستم پیش برم، آیا عمل قابل عرضه‌ای برای خدا آماده کردم یا نکردم؟ تو خط هستم یا نیستم؟ خیلی خوبه آدم بره در محضر معصومین دخیل ببنده. شما من بیچاره ممکنه 10 شب بیشتر نتونم محضرتون باشم، اما شما بزرگواران 30 شب میخوای تو خونه خدا مناجات کنید با خدا. خدا اجازه مناجات کردن به شما داده، اجازه داده برای اهل بیت بشینید گریه بکنید، اجازه داده بشینید برای حسین زار بزنید، اجازه داده برای اهل بیت سینتون رو کبود بکنید. پس خوبه بزنیم به سیم آخر، از خود اونها مدد بگیریم، ما رو تو کلاس کار خودتون قرار بدید، خودتون متکفل تربیت و ادب ما بشید، ما رو این در اون در نفرستید. گدایی هم میخواییم بکنیم، در خونه شما گدایی بکنیم. سمج باشه آدم بگیره. شنید امام صادق علیه السلام اومده، رفت محضر امام صادق. آقا جون من مدت ها در پیش فلانی و در کلاس کار فلانی بودم و درس میخوندم، از اون کسب فیض و علم میکردم، حالا شنیدم شما اومدید، میشه از اون علومی که در سینه دارید به منم منتقل بکنید؟ امام صادق فرمود برو، برو همونجا که درس میخوندی پیش همون کسی که بودی ادامه بده. من نمیتونم، شاید شرایط اختضا میکرد، حکومت زیر نظر داشت حضرت صادق علیه السلام رو، عنوان بستی نیومد یه گوشه بگه ما رفتیم پیش امام صادق، امام صادق ما رو قبول نکرد. نه، رفت یه گوشه خودشو گذاشت تو دادگاه، عنوان برو ببین تو چه کردی که وجود نازنین امام صادق علیه السلام یک ویژگی مثبت در تو پیدا نمیکنه که تو رو به شاگردی قبول بکنه. امام صادق رو نذاشت تو دادگاه محاکمه بکنه، خودش رو تو دادگاه قرار داد. نقص از توه،
عیب از توه، تو یه ویژگی مثبت نداشتی که امام صادق دست تو رو بگیره و تو بشی شاگرد مکتب او، ولی رها نکرد، رفت التماس کرد، آخرش رفت محضر رسول گرامی اسلام کنار قبر پیغمبر خدا دو رکعت نماز خوند، رسول خدا رو واسطه قرار داد، رفت در خانه امام صادق. باز باید محک بخوره. در زد، خادم حضرت اومد، میخوام حضرت رو ببینم. گفت آقا مشغول عبادت و بندگی هن. گفت وای میستم اینجا تا آقا اذن ورود به من بدن. ببینید سماجت چقدر مهمه که شماها الحمدلله دارید. 30 شب اومدید اینجا، خدایا نکنه بعد از این که عمری از من سپری شد بفهمم بیراه رفتم، نکنه دور بشم. این دغدغه دو وجودمون باید باشه. به کمم قانع نشید، به کم قانع نشید. برگشت بهش گفت سید محمد حسین، مبادا بعضی چیزا رو که میبینی تو رو از رسیدن به اون مقصود غافل بکنه. داره نماز شب میخونه، حورالعین رو کنار خودش دید و همه چیز مهیا بود برای این که عیشش رو ببره در همین دنیا، به وصل حورالعین نائل بشه، ولی دست رد به سینه زده. به کم قانع نشین. دلو انداخته تو چاه، کشید بیرون، دید طلا جواهرات اومد بیرون. کسی که محتاج نون شبشه، تمام جواهرات رو برگردون تو چاه، دوباره دلو انداخ، کشید بیرون، دید جواهر اومده بیرون. 3 بار این عمل رو تکرار کرد. آخر سرش رو گرفت بالا، گفت خدایا احمد از تو آب میخواد، تو براش طلا جواهرات میفرستی؟ دلو انداخ، آب اومد بیرون، شروع کرد نماز شب خوندن، شد مقدس اردبیلی. هیچ موقع احساس استغنا دست نده، به کمم قانع نشه. آخه این وادی وادیه که هر جلوه ای که یار به انسان نشون میده آدم تشنه تر میشه. عشقای مجازی تو این دنیا با وصل پایان میپذیره، اما عشقای معنوی با وصل پایان نمیپذیره. وقتی برای 7th بار صدای قربت حسین بلند شد، هل من ناصر ینصرونی، این بدنها که بعضن بی سر رو زمین افتاد شروع کردن به جنبیدن. اونا به اون غایت و هدف رسیدن، اونا شربت گوارای وصل رو چشیدن، اما باز راضین برگردن تو این دنیا که قربت او رو نشنون. به کم قانع نشین. یا امیرالمؤمنین، اوصاف متقین رو بر من بیان می‌فرمایید؟ امیرالمؤمنین سرشون انداختن پایین، یه چند لحظه ای فکر کردن. 2-3 جهت تو این فکر امیرالمؤمنین بیان شده. ادب اقتضا میکنه اگر کسی سوالی از شما میکنه فوری جواب نده، لحظه و لختی تأمل کن. شاید محقق خویی، ایشون بیان می‌فرمایند که نه، 2 جهت تقویت، 2 جهت اولاست. 1، امیرالمؤمنین می‌خواد ببینه حمام چقدر تشنه مطلبه. 2 که این رو خیلی محقق خویی اصرار دارن که جهتش اینه، امیرالمؤمنین فکر می‌کنن چرا؟ چون می‌دونه حمام آدم چیز فهمیه. اگر اوصاف متقین رو برای حمام بیان بکنه و حمام حالات خودش رو بخواد با اونها بسنجه و ببینه تو اون قالب نیست، قالب توهی میکنه و میمیره، کما اینکه همچنین شد. امیرالمؤمنین وقتی شروع کرد اوصاف متقین رو بیان کردن، 110 تا ویژگی از متقین حضرت برشمردن پشت سر همدیگه. حمام وقتی دید این ویژگی ها در اونیست، یه صیحه ای زد، مرد و از دنیا رفت. امیرالمؤمنین فرمود میدونستم اینجوری میشه که براش نمیگفتم، اما خودش اصرار کرد. نمیدونم چقدر بتونم این ویژگی ها رو براتون بیان بکنم، اما امیرالمؤمنین برای حمام یه جمله فرمودن، یا حمام اتق الله و احسن، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا پیشه بکن و عمل شایسته انجام بده. گفتم که الف گفت، دگر گفت که هیچ. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. تقوا پیشه بکن. اگر تقوا پیشه کردی و عمل شایسته انجام دادی، همین برا تو بسه. حمام اکتفا نکرد. میگم به کم قانع نشید اینجاست. اکتفا نکرد. اصرار کرد که یا علی بیشتر میخوام برام بگی. این برا من کمه. تقوا پیشه کن و عمل صالح انجام بده. این برا من کمه. بیشتر برا من بگید. البته این دیگه تو کلاس کار حمامه ها. ولی من بیچاره تو همین کلاس کار موندم و کمیتم لنگه. تقوا پیشه بکن و عمل صالح انجام بده. حمام به این اکتفا نکرد. اصرار و التماس امیرالمؤمنین شروع کردن خطبه و اوصاف متقین رو در 110 ویژگی برای حمام بیان کردن. ولی من بیچاره چون کلاس کارم همین جمله اوله، همینجا میخوام یه چند جمله ای صحبت بکنم. تقوا. تقوا یعنی چی؟ قبل از این که بخوام آثار تقوا رو تو قرآن اگر برسم براتون بگم، اجازه بدید تقوا رو معنا بکنم، اونم از دیدگاه ائمه معصومین علیهم السلام. چند تا روایت بگم. تقوا یعنی چی؟ امام در اربعین حدیثشون میفرمایند تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. من معنی لغوی تقوا رو بخوام بگم زمان میبره. اصطلاحیش رو بخوام بگم وقتتون گرفته میشه. اجمالش اینه: آدم از خدا پروا داشته باشه. و کسی از خدا پروا داره که واجباتش رو به بهترین وجه ممکن انجام بده و محرماتش رو به بهترین وجه ممکن ترک بکنه. هر عملی که میداند مطلوب نظر مولاست با بهترین کیفیت اون عمل رو انجام بده، و هر عملی که میدونه مبغوض نظر مولاست و مولا نسبت به اون عمل نظر نداره میزنه کنار. یعنی چی؟ تقوا یعنی تسلیم 100% در مقابل او. هرچی تو بپسندی، هرچی تو بخوای، راضیم به اونی که تو بخوای و منزجر و متنفرم از اون چیزی که تو از او منزجری و متنفری. تقوا یعنی این. انجام واجبات چون تو میپسندی، ترک محرمات چون مبغوض نظر توست. این یعنی تقوا. امیرالمؤمنین میفرماید حمام تقوا پیشه بکن. کسی که در مقابل او سر تعظیم و کرنش فرود میاره، یعنی پروا داره از خدا دیگه. ذره ای اگر احساس بکنه عملی مبغوض نظر مولاست، به شدت از اون عمل دوری میکنه. پیرمردی بود از اساتید و مدرسین حوزه علمیه قم. من ایشونو دیده بودم. امام جماعت مسجدی بود که من یه وقتایی تو اون مسجد میرفتم نماز میخوندم. حضرت آیت الله ستوده، رضوان خدا بر او باد، رضوان خدا بر او باد، رضوان خدا بر او باد. من این جمله رو که میگم از دو لب ایشون شنیدم و تو یه جلسه این داستانو گفتم. یکی از شاگردای ایشون پای منبر ما بود، یه مطلب مهمتر برا من گفت. وای از اون زمانی که گناه عادی بشه، وای از اون زمانی که توجیه بر گناه یکی پس از دیگری بیاد. نمیشه آدم بدون اینکه واجبات و محرمات رو رعایت بکنه بخواد منازل سلوک الله رو طی بکنه. اصلا امکان پذیر نیست. بل بداهت العقلیت اثبات شده اصلا امکان نداره کسی بخواد در مسیر رضایت خدا قدم برداره، عملی رو انجام بده و کاری بکنه که حداقلش این احتمال قوی میده رضای او در این عمل نیست. آیت الله ستوده، من از خودشون شنیدم، ایشون شلوغ‌ترین درس کفایه رو در زمان حیات خودش تو حوزه علمیه قم داشت. دو تا شبستون مسجد امام قم کیب طلبه میشست پای درس ایشون. من دیده بودم. خود من ساله اول طلبگیم بود ولی درس ایشون رو دیده بودم. چقدر مدرسه ما نزدیک بازار بود و مسجد امام هم تو خود بازار قم قرار داده، نزدیک بازار قم قرار داره. من تو مسجد از زبون ایشون شنیدم، ایشون میگفت من به این سن رسیدم تا حالا یک بار دروغ نگفتم. سخته آقا، اونم تو جامعه الان سخته، ولی شدنیه، چون ما شرایط را برای خودمان درست میکنیم. دروغ اولیو بگی مجبوری 100 تا دروغ بگی که بعدی ها رو درست بکنی. حالا تو قسمت بعدی میگم، اینو امروز شب نمیخواستم بگم، دیگه به زبونم جاری شد. حالا کاری با این ندارم، ردشم. شاگرد ایشون که پای منبر من بود به من گفت آقا من یه مطلب مهمتر برات بگم. یه روز سر درس بودیم، آیت الله ستوده مطلبی رو بیان فرمودن، یا طلبه ای اشکال کرد، آی ستوده جواب داد، اون آقا طلبه گفت آقا فلان عالم که ایشون زنده است اون موقع، فلان عالم تو کتابش اینجوری گفته. فوری آقای ستوده حرفش رو قطع کرد و شروع کرد درسش رو ادامه دادن. این طلبه اشکالش رو سماجت کرد، اصرار کرد، آقای ستوده جواب نداد، بی محلی کرد. این طلبه بلند شد از دست رفت بیرون به حالت اعتراض. جلوی مدرسه وایساد، وقتی استاد اومد بره گفتش که شما که نمیخواستی جواب بدی چرا منو ضایع کردی؟ آقای ستوده با تندی برگشتن به این آقا طلبه گفتن تو میخوای اشکال بکنی اشکال کن، منم جواب میدم، چرا اسم فلان آقا رو بردی؟ من 40 سال غیبت به این گوشم نخورده، تو داری منو وادار به غیبت میکنی؟ پناه ببریم به خدا. 40 سال غیبت به گوش من نخورده، تو داری منو وادار به غیبت میکنی؟
آره؟ چقدر عادی شده غیبت کردن، چقدر عادی شده تهمت زدن، چقدر.
تقوا یعنی انجام واجبات. یک عمل، یک ذره این بو به مشام برسه که مرضی رضای مولای من نیست، دور میشه از اون عمل. اسم ملا صدرا محمد بوده، استادش بهش میگه محمد ما حکمت عملی داریم و حکمت نظری داریم. حکمت عملی یعنی چی؟ یعنی هر آن چیزی که خدا ازت خواسته به بهترین وجه ممکن انجام بده و از هر عملی که خدا گفته انجام نده ترکش کن. معیار عمل و کارمون تو دنیا رضایت خدا باشه. اولش سخته ولی خودمونو تو قالبش بندازیم، انقدر زندگی آرام میشه، دغدغه ها کنار میره، درگیری ها کنار میره، اختلاف ها کنار میره، مشکلات زندگی یکی پس از دیگری حل میشه.
چند تا روایت و عنایت بفرمایید در معنای تقوا. سوال شد از امام صادق علیه السلام معنی تقوا چیه؟ امام صادق فرمودند که ان لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. اونجایی که خدا امر کرده باشی باشی و اونجایی که خدا امر کرده نباشی نباشی. این یعنی تقوا. امام صادق علیه السلام در یک مکانی مجبور شدن برن، به چه جهتی تو روایت نیامده. کسی اونجا به کس دیگه برگشت گفت تقاضا میکنم اینو خوب عنایت کنید، چون خیلی مبتلا بهه، خیلی برامون پیش میاد. امام صادق علیه السلام نشستن، شخصی برگشت گفت آب به من بدید، به یه نفر، طرف یه جام شراب به دستش داد. فوری امام صادق از تو جلسه بلند شدن رفتن، گفتن آقا کجا؟ حضرت فرمود این مکان مکانیه که خدا نمیخواد منو تو این مکان ببینه. حاج آقا من که گناه نمی کردم، نشسته بودن داشتن گناه می کردن. حاج آقا بالاخره
توی اتاقی ما نمیدونم توی مکانی ما چند تا دانش اونا اون ور داشتن گناه میکردن، من این ور سرم تو کار خودم بود. مجلس گناه قطعا اثر رو فرد میذاره، باید فوری جلسه رو ترک بکنه. دوست ندارم تکرار بکنم، عکس شنیدین از من اینو، عکس یه هنرپیشه خوش استیل و خوش سیما گفت خب دلتون میخواد این عکس رو به وصلش نائل بشید یا به وصل علی ابن ابی طالب؟ پناه بر خدا. تو جمعای رفاقتی پیش میاد، اولی نگاه کرد خب علی رو که لحظه شاید بخندید، اما این درد خیلی از امثال منه. اولی علی رو که لحظه مرگ میبینیم، حالا به وصل صاحب این عکس، دومی هم همینجور، سومی تا رسید دستش عکس رو پرت کرد مجلس گناه. حاج آقا عکس گناهه؟ این عکس نگاه رو آلوده میکنه، این چشم روزنه نفوذی شیطان به دله. دیگه حال نماز شب خوندن ندارم، دیگه حال نماز اول وقت خوندن ندارم، دیگه اون رمقی که باید برای مناجات داشته باشم دیگه ندارم. کم کم از این گودی وسط دور میشم، بیرون میرم، بیرون میرم، بعدن میرم که میرم که میرم، به جایی میرسن بعضی از افرادی که داغ بودن و روزه براشون میخونی میخندن. باورتون میشه؟ سال به 12 ماه هم دیگه تو این جلسات پیداشون نمیشه، دور میشن. آقا یه عکسه، حالا یه رفیقه، یه فلان کشور رفتنه. چه توجیهاتی، چه توجیهاتی. مجلس گناه رو ترک کرد، رفت تو حرم امیرالمؤمنین. یه لحظه سرشو گذاشت به دیوار، جوان تحریک شده، از یه طرف مجلس گناه، چشاشو رو هم گذاشت، دید بحری، یه مجلسیه، منبر یه رو منبر علی ابن ابی طالب نشسته، سمت راست یه نفر، سمت چپ یه نفر. میگه من تا وارد جلسه شدم، اینو از من شنیدید تو این محفلا، شنیدید از من دیگه، الان به ذهنم اومد. آقا فرمود برید اونو بیاریدش جلو. منو آوردن جلو، یکی گفت من مالک اشتر فرمانده لشکریان علی ابن ابی طالبم، یکی دیگه هم گفت من قنبر غلام علیم. آقا فرموده تو رو ببریم محضرش. میگه اومدم امیر المؤمنین رو منبر نشستن، اومدم دست آقا رو ببوسم، آقا یه دستی به سر من کشیدن، از خواب پریدم، رفتم تو اون مجلس، دیدم رفیقام هنوز اسیر اون یه قطعه عکسن. بهشون گفتم بیچاره ها، شما این عکس رو انتخاب کردید، من علی رو انتخاب کردم، علی نذاش لحظه مرگ، الان رسیدم به وصل علی. شد علامه محمد تقی جعفری، حرف میزنه، قلم میزنه، آدم میمونه. تقوا، جایی که میدونی مرزی رسه های آخه. ببخشید من اجازه میدید یه جمله بی ادبی بکنم، از همتون عذر میخوام، خاک پای همتونم، به جد ام زهرا راست میگم ها، ببخشید این یه جمله الان همینجوری به ذهن، بعدنم بالاخره از یاد ببرید. آخه وقتی ملائکت الله تو رو مشغول گریه برای حسین فاطمه دیدن، اینا نمیتونن تو رو جای دیگه ببینن. آخه حیف اون چشم نازنین نیست که برای حسین ازش اشک اومده، این چشم خرجی یه چیز دیگه بشه. بگم بازم یا نه؟ آخه وقتی که این گوش تو با ذکر یارب یارب یارب، با ذکر حسین حسین، ببخشید خیلی عذر میخوام این حرفو میزنم، بعد روز قیامت وا ویلا وا ویلا، نکنه اینجوری بشه. ببخشید چون تو این جمع نیست اجازه بدید نگم این حرفو، به خودم میگم. تو یه روزی تو ارگ برای مردم سخنرانی کردی و اشک مردم رو در آوردی، گریه کردن، روزه خوندی ها، یه روزی مثلا بیاد یه نفر جلو تو وایسه بگه ما تو رو انتخاب کردیم که روزه خون باشی، که گریه کن باشی، که سینه زن باشی، آخه حیف تو نبود رفتی یه جایی، رفتی یه مجلس گناه؟ نبینه ها، آخه من و تو دیگه مال خودمون نیستیم، ما یه صاحبی داریم به نام ابا عبدالله.
و امام حسینم یا صاحب از زمان خیلی حرف بزرگی میخوام بزنم، امام حسینم برای من و تو هزینه کرده. پسر این حسین مهدی فاطمه به تو امید بسته، تو قراره تو این مکتب تربیت بشی برای یارای او. بیایید. حسین تو کربلا ناامید شد، پسرش ناامید. یکی دو جمله، یه روایت دیگه، من ملک شهوته کان تقی، یا اگر کسی شهوتش رو انانش رو بگیره این تقیه و آدم با تقواییه. و چند تا روایت دیگه، آثار تقوا رو میخواستم بگم در قرآن که دیگه مون، اگر شد فردا یا فراز بعدی رو عرض بکنم محضرتون. من میخوام مقید باشم به وقتی که در اختیار دارم، دیگه وقت من تمام هستش، یکی دو تا جمله عرض بکنم. یه روزه ای امشب خونده شد، من نمیدونم برم اونجا یا نرم. اب نداره، خدایا خودت گفتی اگر کسی قطره اشکی برای حسین بریزه کان از ثوابه علی الله، فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. بریم اب نداره، بلکه میخوام ببرم به فضل الهی دلاتون رو یه جایی، اونجا بریم ناله بزنیم. به خاطر اون ناله ها و اون گریه ها بلکه خدا یه نظر لطفی به هممون امشب بکنه. همین شب دوم ماه رمضونیه، اونی که میخواد پایان ماه رمضون بهمون بده همین امشب بهمون بده. من میدونید نمیتونم نام عمه جانم فاطمه معصومه رو نبرم، بالاخره برای یه بارم که شده انگار امشب روزیه که من نام این بیبی رو ببرم. این خانوم که تا سنین بالا حتی ازدواج نکرد و منتظر بود پدرش از زندان آزاد بشه، بنا به امر برادر که در بعضی از اسناد موجوده از مدینه حرکت کرد، وارد ایران شد، به شهر ساوه رسید، ریختن قافله حضرت رو، برادرزاده‌های حضرت رو جلو حضرت به شهادت رسوندن. بیبی ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، حیات و سیاسی سید مرتضی جبل عاملی، علامه سید جعفر مرتضی جبل عاملی اونجا آورده که یا بی بی در ساوه مسموم شد و در قم به شهادت رسید، یا در ساوه مجروح شد و در قم به شهادت رسید. اما وقتی حال حضرت بد شد فرمود بگید بدونم تا قم چقدر راهه؟ گفتن اینقدر کیلومتر راه، اینقدر فرسخ راه. فرمود منو برسونید قم. حالا قومی ها فهمیدن دختر موسی بن جعفر داره میاد. قوم اون موقع اون طرف رودخونه بوده، چند کیلومتر مردم اومدن به استقبال دختر موسی بن جعفر. لا اله الا الله، دیگه شما خبریت و خبره روزه اید، گریزاشو من نباید براتون بزنم. از قدیم الایام اون مسیریه که دختر موسی بن جعفر وارد قم شده ها، قمیا میرن اسفندود میکنن، گلباران میکنن. هنوزم که هنوزه این سنت هست و هنوزم که هنوزه این سنت هست. دختر موسی بن جعفر با یه عزت و احترام و سلام و سلامات وای 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 آوردن تو گل محله های شهر قم، بهش جا دادن تو گل محله های شهر قم، بهش جا دادن. گوشاتو بگیر و نشنو. تو گل محله های شهر قم جا دادن، دور تا دور بیت بیبی همه سادات بودن. اگه خرج نکنی میگم، آه میگم. یا صاحب از زمان ببخش آقا جان، دور تا دورش سادات بودن. تا بی بی گفت یه مکان رو میخوان برای عبادت کردن، یه اتاق محفوظی رو دادن بهش. تنها قبری که تو تمام حرمها، تو تمام حرمها ذریح رو ورداری قبره، اما ذریح دختر موسی بن جعفر رو ورداری دیواره، یه اتاقه که قومی های اون موقع میگفتن حتی قبر ناموس پیغمبر باید مسون بمونه. آی قومی ها چرا اینقدر این خانوم رو تحویل میگیرید؟ ای بابا، این خانوم دختر موسی بن جعفره،
خواهر سلطان علی ابن موسر رضاست، عمه جواد الائمه است. نه ناراحت نشید، قومی ها اهل شام نبودن که بچه های پیغمبر رو ببرن توی خرابه ای که مردم شام بیان از جلوی این خرابه رد بشن. زینب خواهر حسین تو این خرابه است، ام کلثوم تو این خرابه است، سکینه تو این خرابه است. نه ناراحت نباشید، نه 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 نه، قومی ها مردم شام نبودن، دختر پیغمبر از دروازه ساعات تا کاخ اموی در مقابل چشم شامی ها. آقامون به ما برسان، قلب نازنینش از ما راضی بدار، رهبرمون در پناه امام عصر محافظت بگردان، تسلای دل امام زمان صلوات.